از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه لحظه های شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه شما شنوندگان محترم ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم در خور شما هموطنان عزیز و ارجمند باشه. ساعت 8:30 صبح هست. گفتگوی فرهنگی عنوان برنامه بعدی است. تقدیمتون میکنیم با موضوع جایگاه گویش های بومی در مدارس.
گفتگوی فرهنگی. به نام خداوند جان و خرد، سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. من علی اکبر زین‌العابدین هستم و در این برنامه گفتگوی فرهنگی میزبان شما خواهم بود. موضوع این برنامه گفتگوی فرهنگی جایگاه گویش‌های بومی در مدارس. طبق اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کتاب‌های درسی باید به زبان رسمی فارسی نوشته بشن. از طرفی تنوع زبان مادری در استان‌های مختلف کشور و زندگی چیزی حدود 700 گویش در ایران، مسئله آموزش رو با چالش‌های مختلفی مواجه کرده. شاید با تسامح بتونیم بگیم که حدود نیمی از مناطق کشور دارای زبان مادری متمایز از زبان رسمی کشور هستند و بعضی از پژوهش‌های اخیر نشون میدن که افت تحصیلی در مقاطع بالاتر در دوره متوسطه و همچنین ترک تحصیل در این مناطق نسبت به سایر مناطق کشور چشمگیره. در مناطق دو زبانه آیا ترجیح بر اینه که کودک بر یکی از زبانها مسلط باشه یا هر دو؟ و اگر پاسخ مثبته چگونه کودک بتونه در کنار زبان مادری خودش به زبان رسمی کشور هم مسلط باشه؟ سیستم رسمی نظام آموزشی ما نیاز به چه تحولاتی داره که همپایگی زبان در کودکان و نوجوانان به خوبی اتفاق بیفته؟ آیا دو زبانه بودن برای رشد فرد یک فرصت یا یک مانع؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های از این دست رو با مهمانان عزیزم مرور خواهیم کرد. مهمانان ارزشمندی دارم که اونها رو معرفی میکنم خدمت شنوندگان عزیز. ابتدا سرکار خانم اعظم ارجمندی نژاد، آموزگار بازنشسته و کارشناس آموزش ابتدایی و همچنین مسئولیت فعلیشون مدیر کارگروه کتابخانه های انجمن یاران جامع. سرکار خانم ارجمندی نژاد خیلی خوش آمدین.
ممنون، تشکر میکنم.
و سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی پور، عضو مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و پژوهشگر در حوزه زبان و گویش. سرکار خانم دکتر خلیلی پور، شما هم خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی فرهنگی، در خدمتون هستم.
همچنین مهمان تلفنی خواهم داشت، جناب آقای عثمان رفایی، مدیر معلم دبستان سبدلوی بانه کردستان و عضو هیئت امنای انجمن حامی، که در طول برنامه با ایشون تماسمون رو برقرار خواهیم کرد. خب سرکار خانم ارجمندی نژاد، شما میدونیم که خب 30 سال سابقه تدریس در مدارس ابتدایی شهر تهران داشتین. یک سوال اولیه سوای مناطق دو زبانه از شما دارم و اونم این هستش که با بچه هایی برخورد کردین که در تهران نشستن ولی از شهر یا استانی آمدن که زبان مادری متمایزی داشتن، اینها چطور بوده وضعیت آموزششون، خواندنشون، نوشتنشون، اصلا یادگیریشون در دروس مختلف؟
حقیقتش من از تجربه‌ام باید بگم در این خصوص، بله دانش آموزی داشتیم که اومدن و حالا از شهرهای اطراف یا روستاهای اطراف تبریز بوده، من با این تجربه مواجه بودم.
ترک زبان بوده؟
بله ترک زبان بود. و وقتی که وطن وارد کلاس من شد، وقتی که من میخواستم بهش تقسیم اشعار رو آموزش بدم، دیدم که خب این بچه با مشکل مواجه هستش. بله. چون زبان فارسی رو متوجه نیست. خب از طرفی میخواستم این بچه عقب هم از کلاس نمونه، دچار مشکل بشه. به خاطر همین از یک دانش آموزی که در کلاس هم بود و اون دو زبانه بود ولی به زبان فارسی مسلط بود، میوادم کنارم میستاد و من به فارسی میگفتم قسمت های مختلف رو برای آموزش و اون بچه به زبان ترکی برای اون ترجمه میکرد و این تقسیم رو یاد میگرفت و از نظر استعدادم خیلی قابل بود، اون بچه سریع یاد میگرفت. منتها در قسمت خواندن و نوشتن که مسائلی که به فارسی مربوط میشد رو مجبور بودم که وقت و زمان اضافهی براش بذارم و باش کار بکنم تا بتونه را بیفته، و در این حال به بچه هم میسپردم که فرض کنیم با این تعامل ایجاد کنن، صحبت بکنن، کنار نذارنش.
در واقع شما باید یک وقت ویژه و اضافه تر از حد معمول برای مثلا چنین بچه هایی میگذاشتن.
بله قطعا.
خب این در واقع این بچه از اون شهری که آمده، اونجا اون چالشه آموزش زبان فارسی رو داشته طبیعتاً دیگه، که حالا مثلا کلاس سوم، چهارم، پنجم ابتدایی به شهر دیگری خب مثلا مهاجرت کردن. تو اون سال هم پیشنهادی داشتیم برای آموزش پرورش، چون ما خبر داریم در همین شهر بزرگ تهران خیلی مناطق هستن که بچه‌هایی هستن که زبان مادریشون عربیه یا کردیه، یعنی در شهر دیگری هستن و با بچه هایی که تو خود منطقه خودشون دارن زندگی میکنن چالش بزرگتری دارن، و اونم این هستش که حداقل اگه تو منطقه خودش بود، معلم زبان مادری او رو متوجه بود و ارتباط بهتری برقرار میکنن، و بچه هایی که در اینجا هستن، در این شهر غیر از خودشون هستن، مشکل بزرگتری دارن.
بله.
پیشنهادی به ذهنتون رسیده به صورت عملی و تجربی؟
یعنی منظورتون برای بچه‌هایی که داخل تهران میان،
برای هر شهری که غیر از
شهر
خودشون،
از زمانی که در شهر خودشون هستن؟
بله غیر از شهر خودشون هستن ولی زبان مادری متفاوتی دارن.
خب این رو ما در یه سیستمی داریم که بچه‌ای حالا میان از خارج از کشور داریم، که بچه‌های بله مدارسی هستن که برای اینها مثلا ویژه هستن، میذارن این کلاس‌ها رو بگذرونن به زبان فارسی مسلط بشن. اگر که در به قول معروف آموزش پرورش اون توانایی رو داشته باشه که کلاس‌های خاصی رو برای اینا بذاره، خیلی مؤثر هستش که بتونن اینها یه مقدار جلو بیان.
در واقع که اعلام نیازی مثلا خانواده به اون اداره آموزش پرورش بکنه که ما شهرمون رو جابجا کردیم.
بله.
و الان بعد مثلا به زبان رسمی تسلط بچه به
خاطر همین ما در همین آموزش پرورش مدرسه تطبیقی داریم. مدارس تطبیقی مدارسی هستن که بچه‌هایی که خارج از کشور میان این تحصیلاتو براشون قائل میشن
همینطوره.
که بتونن اون مدارس رو توشون دوره رو بگذرونن و وقتی که وارد همین دبستان حالا یا دوره راهنمایی دبیرستان میشدن که الان حالا مقطع راهنمایی رو نداریم بتونن مسلط بشن بر خوندن و نوشتن و سخن گفتن و به قول معروف
یعنی در واقع وقتی ما مدارس تطبیقی رو داریم واسه کودکی که از خارج از کشور میاد چقدر لزومش برای کشور خودمون با این تنوع زبانی و گویش بیشتر احساس میشه. سوال دیگری دارم سرکار خانم ارجمندی نژاد از شما و اون هم به خاطر فعالیت هایی است که شما به صورت داوطلبانه در انجمن یاران جامعه در بعضی مناطق دو زبانه مشغول هستین. وقتی شما از نزدیک اونجا مشاهده میکنید وضعیت آموزش رو، مهمترین مسئله‌ای که بهش برخوردین از نزدیک چه بوده؟
ببینید، من تا وقتی که خودم معلم بودم، خب آدم بیرون از اون منطقه هست یه برداشتی داره، ولی وقتی که میره داخلشون زندگی میکنم، حالا تو خونهشون توی زندگیشون هست، باشون در تعامل قرار میگیره، حتی در مدارسشون، خیلی این وجه براش ملموستر میشه. ما وقتی که فرض کنید که کیته کارمون در بلوچستان میرفتیم، خب من میدیدم که دو گروه قرار میگیرن، خانواده هایی که اون سواد رو ندارن و در نتیجه با بچه اصلا پدر و مادر زبان فارسی رو اصلا تسلطی ندارن، حالا پدران یه مقدار بیشتر، مادران اصلا،
به خاطر اینکه در محیط کار هستن.
بله دقیقا. وقتی که باید خونه اینا می شدیم با بچه ها صحبت می کردیم، می دیدیم که این بچه ها یه چیزی متوجه می شدن از فارسی ولی اصلا نمی تونستن جواب ما رو بدن. خب ما این رو میگفتیم که پدر مادر از نظر سواد و میزان سوادشون کم هست، ولی باز داخل خانواده میرفتم و میدیدم که پدر داره تحصیلات
دانشگاهی
هست و داره تدریس میکنه توی بخشی در دبیرستان، ولی باز توی اون خونه مواجه میشدم با دختر بچه‌ای که این بچه وقتی باش صحبت میکردم اصلا هیچ درکی از زبان فارسی نداشت، یعنی از نظر شنیداری
اصلا صحبت نمیشه، زبان مادری صحبت
دقیقا میشه. حالا بگیم مادرش با اون صورت و پدرش هم که در این بخش داشت فعالیت میکرد بچه رو به زبان فارسی بعد یاد یکی از مقالاتی بود که جایی که میخوندم از یکی از اساتید میگفتن که یه مقدار تعصب شاید باشه که مثلا با بچه ها اینجور صحبت نمیشه. حالا من میگم ایشون یه اسمی ازشون الان اینجا نمیبرم، ولی این استاد تا حدودی این مسئله رو درست میگفتن، ولی در بخشی که اونجا اگر پدر و مادر سواد ندارن اسمشو نمیشه دیگه گفت.
بله چون این به صورت طبیعی داره اتفاق.
بله.
حالا این بچه وقتی میاد توی مدرسه و داره با کتاب درسی مواجه میشه که اساسا بر زبان فارسی رسمی نوشته شده،
درسته،
یعنی باید حالا هم بخونه و هم بنویسه اونجا، نه حالا یک منطقه مشخص، اساسا فکر میکنید که در داخل مدرسه بزرگترین مسئله چی هست؟
بزرگترین مسئله اینه که معلم در اونجا غیر از خواندن و نوشتن باید مهارت شفاهی زبان فارسی، یعنی گوش دادن و سخن گفتن رو هم به دانش آموز آموزش بده
پیش از این که اصلا در واقع
بله
بخوان تسلط بچه‌ها پیدا کنن بنوشتن.
پیش نیاز هستش که این رو معلم این کار بکنه. حالا
خود معلم ها اون وقت تسلط دارن به زبان فارسی.
دقیقاً. حالا همین رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که من چون با معلم ها در تماس بودم، اونها هم خودشون دچار مشکل بودن، یعنی به عقیده من، چون غالبا اونها از دوره راهنمایی رو که تموم میکردن سوم یا همون متوسطه سابق که میگفتن، اینها وارد تربیت معلم میشدن، تربیت معلمش که نوعش متفاوته،
یعنی بعد از سوم راهنمایی.
بله بله بله. اینا وارد میشدن و در نتیجه خب خواندن رو خیلی سریع یاد میگیرن، میخونن، ولی در نوشتن و اون درک مطلب و حالا اگه ما بریم توی اون مهارت‌های بلوم بسنجیم که در اصولاً جزء یکی از دروس آموزش پرورش، یعنی برای تدریسی که به ما صورت میگرفت، این بودش که داره چندین مرحله بود، یعنی مرحله دانش چون حفظیات هستش، بعد مرحله درک مطلب، بعد مرحله تجزیه و تحلیل، ترکیب همینطور میرفت جلو. ولی بله دقیقاً تا اون خلاقیت برسن که بتونن چیزی رو خلق کنن. ولی متاسفانه من فکر میکنم که برای اونها باید متفاوت از ماهایی که فارسی زبان هستیم در تهران یه درس ویژه‌ای رو بذارن، یه پیش نیازی رو بذارن و خود اونها رو تقویت کنن در این زمینه. چرا؟ چون که وقتی که اینها وارد مدرسه میشن دوباره بر میگردن به همون زبان و گویش خودشون. یعنی ببینید الان من یه تجربه رو خدمتون میگم، شاید لابلای صحبت ها پیش میاد که عنوان بکنم. من برای ترویج کتابخونه رفته بودم به دوستان. خب این رو حدس می‌زدم که اگر قرار شه برای بچه‌های پیش از دبستان مطلبی رو ارائه بدن به صورت ریتم و ضرب باید باشه، بله. به صورت شعرگونه باشه، چون بله. این اون آهنگه بیشتر توی ذهنش میمونه تا حرفای من. به خاطر همین من یه سری اشکال رو درست کرده بودم رو صفحاتی و اینا رو براشون بردم. اشکال چی بود؟ سیب، موز، گلابی. این بعد به صورت شعر در می اومد و من وقتی که اینها رو به این بچه های کلاس اول و دوم، یعنی برای بچه های کلاس اول و دوم با ریتم و ضرب گفتم که کتاب خوانی کنم،
بله.
وقتی که اومدم به اینها نشون میدادم، من تصویر این عکس سیب رو که نشون میدادم، این بچه های کلاس اول و دوم سیب رو نمیتونستن به فارسی بگن و معلمشون اونجا ایستاده بود، میگفتم این چیه که بتونه حالا به صورت شعر با خودشون شروع کنیم به اجرا کردن. بچه ها بلد نبودن، معلم بهشون میگفت و اونها تازه بعد میگفتن مثلا سیب، چون اونا به زبان
مادرشون میگفتن.
بعد دیدم کلاس اول دوم که ما با این مسئله حالا مواجه هستیم، شما حساب کنید که دیگه این همطور ادامه پیدا بکنه، چون تقویت نمیشه دیگه، چون خود اون معلم هم از نظر.
پس پیشنهاد شما در واقع این هستش که خود معلم های عزیز که در مناطق دو زبانه هستن، به ویژه تو مناطق مثلا روستایی
و مرزی، حتی
و مرزی که امکانات کمتری در اختیار، بله. دارن، اینها باید خودشون در خواندن و نوشتن،
بله.
در واقع دوره‌ای که اصطلاحاً در تربیت معلم حالا امروزه،
بله.
دوره‌های ضمن خدمت وجود داره، بله. اونجا فارسیشون رو قوی‌تر بکنن.
دقیقاً.
اجازه بفرمایید که من یک سوالی رو از خانم دکتر خلیلی‌پور مطرح بکنم. خانم دکتر، شما میدونید طبق صحبتهایی که شد، یک کودک در 4 ساحت زبانی باید رشد پیدا کنه، از شنیدن، گفتن و خواندن و نوشتن. بسیاری از افراد و کارشناسان معتقدن که کودک درست است که باید زبان رسمی کشور رو بهش مسلط باشه، اما او متعلق به یک فرهنگ غنی هست، مثل فرهنگی که با زبان کردی صحبت میکنه، زبان ترکی صحبت میکنه، بلوچی صحبت میکنه، و این فرهنگ غنی باید در نسل‌هات حفظ بشه. در نتیجه علاوه بر این که میتواند خوب بشنود و صحبت کند در خانه، او باز نیاز داره که بتونه به زبان مادری خودش هم خوب بنویسه و هم خوب بخونه، و البته در مدرسه چنین آموزشی به او داده نمیشه. این چه کار باید کرد؟ چه پیشنهادی شما به صورت عملی دارین که تقویت بشه زبان مادریشون؟
خب زبان‌هایی که در ایران وجود دارن و از نظر زبانشناسی بهشون میشه زبان اطلاق کرد، یعنی فهم متقابل بین آنها و فارسی زبان‌ها که زبان رسمی کشور هست وجود نداره، خب میشه نام برد. مثلا زبان گیلکی، زبان بلوچی، زبان کردی، زبان ترکی و زبان عربی که ممکنه در مثلا بخشایی از خوزستان رایج باشه. اینها همه زبان‌هایی هستن که در ایران به اون تکلم میشه و بین اونها و فارسی زبان‌ها ممکنه فهم متقابل وجود نداشته باشه. برای همین ما وجه حالا مشخصه اینها، وجه تفکیک اینها رو همین فهم متقابل در نظر میگیریم و هر جا که واقعا اون فهم متقابل دچار حالا نقصی بشه و برای حالا گویشورها مشکلی به وجود بیاد، اونجا میگیم که بله اینها به دو زبان متفاوت دارن صحبت میکنن که حرف هم دیگر رو نمیفهمن. ولی به هر حال تجربه نشون داده کسانی که در شهرهای دیگه، فرض بفرمایید در استان کرمانشاه، در حالا استان آذربایجان شرقی و غربی که زبانهای متفاوت از زبانهای فارسی دارن، اینها هم به هر حال با آموزش رسمی آموزش دیدن، زبان فارسی رو در مدارس آموختن و زبان مادریشون رو هم در خانواده فرافتن و به طور طبیعی به اون زبان تکلم میکنن. و ما بزرگان زیادی داریم از این اقوام که خب در ادبیات فارسی هم دستی دارن و به هر حال حرفی برای گفتن دارن. پس این دلیل نیست که ما بگیم که چون زبان بومی در اون مناطق آموزش داده نمیشه عده‌ای ترک تحصیل میکنن. به نظر من الان دوره نیستش که ما بخوایم جزیره های فرهنگی و زبانی درست بکنیم در کشورمون، چون به هر حال اینها همونطور که گفتم شمشیر دولب است. اگر همراه با تعصب باشه واقعا ویرانگره، یعنی اصلا نمیشه جلوشو گرفت. بنابراین این آموزش ها باید با نظر کارشناسان، با حالا تشکیل اتاق های فکر همراه باشه که اگر کوچکترین مسیر رو اشتباه برن اصلا دیگه جبران ناپذیر هست و نمیشه کار دیگه هست. به هر حال فرهنگ در یک کشور از عوامل مختلفی تشکیل شده و زبان یکی از اون حالا عوامل هست و به جای اینکه ما بیایم روی حالا افتراقات فرهنگی کار بکنیم، بیایم رو اشتراکات فرهنگی کار بکنیم که به وحدت ملی هم آسیب نرسه.
خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما خانم دکتر خیلی پور. مهمان تلفنی دارم بنده، جناب آقای عثمان رفاعی، مدیر معلم دبستان سبدلوی بانه کردستان و عضو هیئت امنای انجمن حامی. جناب آقای رفاعی سلام و درود.
سلام علیکم، خسته نباشین.
خیلی خوشحالم که صدای شما رو از بانه کردستان میشنوم.
همچنین منم خسته نباشین، عرض میکنم خدمت شما و همکارتون.
جناب آقای رفاعی، موضوع برنامه ما رو شما در جریان هستید و میدونم که در مدرسه‌ای که اونجا فعالیت میکنید شما با بچه‌های کرد زبانی مواجه هستین که میخوان آموزش زبان فارسی هم ببینن تا مرحله‌ای که بتونن خوب بنویسن. میخوام بدونم بله. بزرگترین مشکل شما در آموزش چی هست؟
از کنم خدمتون اگه بخوایم مشکلات رو ما موشکافی کنیم و به قول بخوایم ریز بریم تو ناخ کار، این چه خیلی به قول بحث پیچیده ایه. در کل من میتونم بگم خدمت شما برنامه آموزشی کشور ما یه سری مشکلات خاص خودشو داره، یه سری مزایایی داره، یه سری معایبی داره و خصوصا تو مناطقی که گویش های محلی دارن مثل بلوچی ها، مثل کرد، مثل ترک، مثل آذری ها، به هر حال اینا خب زبان مادریشون در واقع یه چیزیه، زبانی هم که بهاش آموزش میبینن و تو مدارس به صورت رسمی تدریس میشه یه زبان فارسیه. درسته که زبان فارسی زبان رسمی کشورمونه، ولی خب دیگه بچه‌ای که توی منطقه کرد زبان یا بلوچ زبان متولد شده، بزرگ شده، با فرهنگ اونجا، با همون فرهنگی که از خانواده و از محله خودش میگرفته عجین شده، در واقع وقتی که میره تو مدرسه برای اولین بار روبرو میشه با یه زبان، یه سری مشکلات خاصی پدید میاره که به لحاظ روحی، به لحاظ روانشناسی، به لحاظ آموزشی و یادگیری براش مشکلاتی به بار میاره که واقعا میشه گفت که یه صورتی به یه صورتی به بنبستی میرسه، براش بیگانه میشه، ازش ناامید میشه، اون شادابی و روحیه‌ای که باید داشته باشه متاسفانه نداره و اینه که تأثیر میذاره تو افت تحصیلیش، تو یادگیریش و تو خیلی برنامه‌های دیگه زندگی.
درسته. جناب آقای رفاعی، حالا در ادامه همین صحبت‌های شما من اینجا هم مطرح کردم که پژوهشی اخیراً که خانم دانشگر انجام دادن میگن که ما ترک تحصیل و افت نمرات تحصیلی داریم، به ویژه در مثلا دروسی مثل ادبیات در پایه‌های بالاتر، در مثلا مقطع متوسطه، این درست هست؟ یعنی این ناامیدی که شما دارید میگید دامن میزنه به این ماجرا؟
اصلا بذار اسمشو نذاریم ناامیدی، چون ما باید همیشه امیدوار باشیم، همیشه چشم امیدمون باشه که بتونیم بهتر و بیشتر به کارامون برسیم.
نه منظورم از فرمای شما بود که گفتید بچه وقتی با زبان دوم مواجه میشه یک مقدار دچار مثلا اضطراب یادگیری میشه. من
همون این اصطلاح رو نگاه کن جناب زین‌العابدین، اگه ما در نظر بگیریم یه بچه 6 ساله وقتی که بعد ورودش به مدارس هیچ آشنایی آنچنانی با یه زبان غیر زبان مادریش نداره، قطعا تو همه چیزش تأثیر میذاره و اولین چیزی که به قول باستابش خودشو تو نشون میده، انعکاس پیدا میکنه تو به قول افت تحصیلیشه. ما داریم، خیلی بچه ها داریم که چون به زبان مادری یه چیزایی میدونه، حالا وقتی این مسائل رو باهاش بهش تدریس میکنی یا اینکه ازش میپرسی دوباره بازخواستش میکنی یا به قول ارزشیابی میکنی، متوجه نمیشه. در حالی که وقتی که برش میگردونی به زبان مادری خیلی راحت جواب میده اینو. و خب دیگه امتحانات و نمیدونم ارزشیابی ها خب دیگه به زبان مادری نیست، باعث زبان فارسی رو یاد بگیره. اینه که تو تا بتونه زبان فارسی رو یاد بگیره خیلی از زمان و خیلی زمان رو از دست داده و اون چیزایی که خونده در واقع تفهیم نمیشه به صورت عمیق، یادگیری درست و عمیقی صورت نمیگیره. اینه که انعکاسش تو افت تحصیلیشه. حالا تا بره مقاطع بالاتر دوباره این متاسفانه همین
همه
رول ادامه داره.
جناب رفایی معذرت میخوام، البته ما از اون طرف هم چون به هر حال میدونید که بچه‌هایی که دو زبانه آموزش میدن، که حالا تازه سه زبانه هم داریم، یعنی کودک یا نوجوان زبان مادریش رو داره، زبان فارسی رسمی کشور رو هم داره و بعد حالا مثلا یک زبانی از کشور بیگانه مثل زبان انگلیسی فرزن اون هم به آموزشش اضافه میشه. اما در خیلی از در واقع پژوهش‌های روانشناسانه جهانی نشون میدن که البته بچه‌هایی که دارن دو زبانه بزرگ میشن گویا میتونه به یک مهارت‌های دیگه‌شون کمک بکنه، یعنی از اگر این مرحله رو خوب طی کنن از نظر ذهنی دارای قابلیت‌های ویژه‌ای میشن نسبت به کسی که مثلا فقط با یک زبان میتونه صحبت کنه.
دقیقاً اینو قبل چند سال قبل استاد عبدالرحمن شرفشندی خب اینو سفارش کردن که بله اصلا میشه گفت که کسی که با دو زبان یا سه زبان مسلطه در واقع میتونیم حساب کنیم برای دو انسان یا سه انسان، یعنی مضاعف میشه سطح اطلاعاتش، یادگیریش. ولی خب دیگه اون اگر شما فرمایش کردی اگه به شیوه درست آموزش داده بشه، مشکل ما اینجاست به صورت عمومی، به صورت اپیدمی اون شیوه درست آموزش تو مملکت ما وجود، تو نظام آموزش ما وجود نداره.
بسیار.
مثلا من عرض کنم خدمتون، نظر شخصی من اینه، به عنوان یه معلم 29 سال دارم کار میکنم تو منطقه کردستان، هم
یه روستاهای
دور افتاده رفتم، معلم بودم، تدریس کردم، معاون آموزشی بودم، مدیر مدرسه بودم، همه اینا رو با توجه به تجربه کاری و برخوردی که با بچه ها داشتم میتونم اینو بگم که من معتقدم زبان مادری 6 سال اول ابتدایی رو زبان به زبان مادری و توأم با آن زبان فارسی رو بخونه. اینه درست آموزش دادن، اینه، نه اینکه بچه‌ای که کرد زبان از روز اول از بد ورودش به مدرسه زبان مادری رو ازش بگیریم و یه زبان دیگه رو جایگزین کنیم، با یه شیب ملایم اینو عجین کنیم با زبان رسمی کشور، حالا با هر زبان دیگه ایه.
که در واقع به تا خواندن و نوشتن هم در هر دو زبان بتونه تسلط پیدا کنیم، درسته؟
دقیقاً.
من حالا یک نوبت دیگه خدمت شما برمیگردم، سوالی دارم در ادامه همین صحبت‌های اخیرتون. الان از سرکار خانم ارجمندی نژاد که اینجا حاضر هستن در کنارشون هستیم، سوال آخری که ازشون میخوام بپرسم این هست که شما با توجه به تجربیاتی که حالا با معلمین، مدیران و مروجین کتاب در مناطق دو زبانه داشتین، شخصاً و یا گروهی چه تجربه خوبی رو داشتین که تونستین در واقع در آموزش زبان فارسی موفق تر عمل بکنید؟
حقیقتش تو سفری که ما داشتیم مثلا در سال 95، من یادم